گمان زنی ها از ابعاد واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به حمله متصب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق. گروه حزب الله در بیانیه از حمله به مواضع اسرائیل در شمال این کشور با ده ها موشک در عصر جمعه خبر داد.
مسئله که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی یک تهدید بالقوه هست برای کشور خاورمیانه.
و برخوردهای امنیتی و قضایی با مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد. حجاب تا چه حد به امنیت جمهوری اسلامی گره خورده است؟
تأکید بر اجباری شدن حجاب یعنی کنترل سکشوالیته زن، یعنی ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی.
و واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی به حضور کاظم صدیقی امام جمعه زمین‌خوار نزدیک به علی خامنه‌ای در نماز جمعه امروز تهران. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا، مجله شب و من رویا ملکی بمانید. خب همانطور که در خبرها شنیدید، همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌های رسانه‌های بین‌المللی مبنی بر احتمال عملی شدن پاسخ نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل، کاخ سفید اعلام کرد که تهدیدهای ایران در زمینه انتقام‌جویی واقعی و قابل اجراست. در همین حال کابینه جنگ اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای بررسی تهدیدات علیه این کشور تشکیل جلسه داده. در همین حال گروه حزب الله در بیانیه‌ای از حمله به مواضع اسرائیل در شمال این کشور با ده ها موشک در عصر جمعه خبر داده. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا درود بر تو، آخرین واکنش ها رو با ما در میون بذار.
بله رویا، درود بر تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. ساعتی پیش حزب الله لبنان حمله ای چند جانبه به شمال اسرائیل داشت، به منطقه الجلیل، و تلاش کرد ده ها شهرک رو هدف قرار بده، مواضع نیروهای نظامی در اونجا رو، که البته سامانه گنبد آهنین با این موشک ها مقابله کرد. رسانه اسرائیل میگن که این حمله هیچ تلفات یا هیچ خسارات حتی نداشته در داخل اسرائیل، اما نزدیک به 100 موشک، راکت و خمپاره همزمان شلیک شدن از جنوب لبنان به شمال اسرائیل. علاوه بر اون حزب الله میگه که یک پایگاه نظامی اسرائیل در منطقه جولان از آن سو هدف قرار داده. جولان، بلندی‌های جولان سوریه، میگه هدف قرار داده. هنوز اسرائیل در این باره با خودش نشون نداده، اما اسرائیل میگه که 3 پهپاد رو که از سوی حزب الله لبنان به سمت اسرائیل پرتاب شده بودن تونسته سرنگون شده. همزمان با این تحولات هواپیماهای نظامی اسرائیلی بنابر اعلام رسانه‌های لبنانی بر فراز بیروت پایتخت لبنان به پرواز در اومدن. بسیار متشنج است منطقه مرز میان لبنان و سوریه و همچنین اسرائیل و میان سوریه و اسرائیل و همچنین لبنان و اسرائیل در این لحظات.
ایلیا، در مورد ارزیابی کشورهای همسایه از این حمله‌ای که حزب الله میگه با ده ها موشک داشته به مواضع اسرائیل در شمال این کشور، می‌خواستم بررسی کنی.
روی این حمله الان انجام شده، یعنی هنوز در حد خبر هست، اما گزارش هایی که داره منتشر میشه در رسانه ها، به ویژه بعضی از مراکزی که در این زمینه فعالیت میکنن برای رصد کردن عملکرد گروه های شبه نظامی در منطقه، از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه، صحبت از این میکنن همراه با تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه، همراه با صحبت هایی که از احتمال وقوع عملیات تلافی جویانه طی ساعت‌های آینده داره. از صبح امروز میشه گفته شده که 24 تا 48 ساعت آینده احتمال وقوع این حمله هست. گروه‌های شبه نظامی هم به حالت آماده باش قرار گرفتن. گروه‌های شبه نظامی عمدتاً عراقی و بعضاً سوری که مرتبط با جمهوری اسلامی ایران هستن، بنابر گزارش‌ها در حالت آماده باش کامل هستن و حتی نقل و انتقال فرماندهان و رهبراتشون به صورت علنی متوقف شده، بسیار از اونها حتی تماسشون قطع کرده. خب از هفته گذشته و درست در روزی که جمهوری اسلامی روز قدس نامیده، ابو فدک فرمانده نیروهای کتاب حزب الله عراق در تهران حضور داشت و گفت که ما آماده هستیم برای حمله تلافی جویانه، فقط در انتظار دستور جمهوری اسلامی ایران هستیم. همه اینها روز به روز تشدید شده، این وضعیت بحرانی. البته مقام های اسرائیل طی ساعت‌های پیش و طی روزهای پیش در این باره بارها موضع‌گیری کردن، که آخر اونها دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل بود که گفت اسرائیل هم خودش رو برای حمله از خاک ایران آماده کرده که پاسخی در این زمینه رو مناسب آماده کرده، و هم گفته در مورد گروه های شبه نظامی و گروه های نیروهای ایران طی چند ماه گذشته به طور روزانه یا به طور هفتگی دارن حمله میکنن و آمادگی لازم رو اسرائیل برای این حمله داره. اگرچه خب صحبت هایی که امروز منتشر شده از نحوه اتفاقی که در اسرائیل پیش میاد آمادگی ها و حتی نگرانی هایی که به وجود اومده که از مردم خواستن که آماده باشن برای رفتن به پناهگاه ها، به اندازه کافی آب و غذا داشته باشن. و حتی ساعت پیش رسانه های منطقه گزارش دادن که در اسرائیل حتی بیمارستان ها در حال آماده باش قرار دارن، نشون از این میده که نگرانی ها بسیار هست از واکنش و پاسخ احتمال ایران به حمله به کنسولگریش، به حمله متصل به اسرائیل در دمشق پایتخت سوریه.
سپاس از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که با آخرین اخبار این حملات ما رو به روز کرد. اما به هر حال با این تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داره برای تلافی و انتقام جویی، تهدیدهایی که کاخ سفید هم اونها رو واقعی و قابل اجرا دونسته، اما کشورهای مختلف خواستار خویشتنداری همه طرفهای درگیر در خاورمیانه داشتن. گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، سلیگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی مقیم ایتالیا، و از او پرسیدم که در شرایط فعلی این تهدیدها چه تأثیری بر امنیت جمهوری اسلامی داره و چه تصویری از نظام حاکم بر ایران در منطقه ترسیم میکنه.
جمهوری اسلامی یک تهدید بالقوه هست برای کشورهای خاورمیانه، برای اینکه این بار سر قضیه اسرائیل، درسته که جمهوری اسلامی حمله رو شروع نکرد و اسرائیل بود که اومد حمله کرد به کنسولگری جمهوری اسلامی، اما پیش از این ما شاهد این بودیم که هر جایی که تونسته در یمن، در لبنان، در عراق، در سوریه، در اسرائیل، در حق همون مردم فلسطین، تا جایی که تونسته یک نابسامانی و یک بی‌ثباتی سیاسی به بار آورده و نتیجه این نابسامانی و بی‌ثباتی سیاسی بوده که سطح تنش رو به حدی رسونده که الان در خاور، یعنی در هر لحظه ممکنه یک جنگ جدید آغاز شه. حالا این سوال اینه که جمهوری اسلامی آیا تغییری در رویه خودش داده؟ جمهوری اسلامی یک اصل داره و اون هم حفظ نظام هست. مادامی که مطمئن باشه میتونه نظام رو حفظ کنه، ادامه میده به اون تلاش‌های و رفتارهای متخاصمانه که تا الان در منطقه داشته. این که کشورهای دیگه الان دارن شروع میکنن خادی میکنن از ایران نیروهای خودشون رو و دیپلمات‌های خودشون رو و خانواده‌های اونها رو، نشون دهنده جدی بودن این تهدید هست و سیاست خارجی و جمهوری اسلامی ابراز داشته که حتی در شرایطی که خودش قربانی یک نقض حقوق بین‌الملل هست مثل شرایط فعلی، باز هم کشورهای دیگه جمهوری اسلامی رو مقصر میدونن به خاطر تعدد رویه‌های متخاصمانه‌ای که پیش از این ایجاد کرد.
اشاره کردید به رفتارهای متخاصم جمهوری اسلامی که پیشتر از این داشته. فکر میکنید که این تهدیدهایی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره انجام میده چه موارد استفاده داخلی داره؟
ببینید، در داخل ایران اتفاقا بعد خیلی بیشتری داره، به خاطر اینکه در داخل ایران هنوز اون بخشی از گروه‌های نیابت لایه‌ای که هنوز به هسته سخت به قدرت معتقد هستند، استفاده ایدئولوژیک و پروپاگاندایی براشون خواهد داشت. ولی در این حال از این نکته نباید ما غافل بشیم، در حال حاضر در داخل ایران یک نمود دیگری که این تهدیدها پیدا میکنه بر سر بحث جایگزینی رهبری هست. یعنی این بار علاوه بر بحث پروپاگاندای داخلی، بحث جانشینی هم در این چارچوب قدرت مطرح هست.
آقای مدرس، برگردیم به تهدیدهای جمهوری اسلامی. علی خامنه‌ای بارها گفته که جمهوری اسلامی نه جنگ میخواد و نه مذاکره. این تست چقدر تونسته در طولانی مدت به نفع منافع ملی ایران باشه؟
در طولانی مدت اون چی که مطرح نبوده منافع ملی ایران بوده، به خاطر اینکه شما وقتی نگاه میکنید به همین اسرائیل ستیزی که جمهوری اسلامی داره، به آمریکا ستیزی که جمهوری اسلامی داره، اینها دکترین ایدئولوژیکی هستند که برخلاف منافع ملی وارد دکترین سیاست خارجی کشور ایران و جمهوری اسلامی شدن. ما وقتی که نگاه میکنیم به عنوان مثال با روابطی که با همین دو کشور بلخص پیش از انقلاب 57 و پس از انقلاب 57 داشتیم، کاملا مشخص هست که اون چه که در باز تعریف این روابط مطرح نبوده منافع ملی بوده. ولی الان این گفتمان و این رتوریکی که آقای خامنه‌ای و سران جمهوری اسلامی دارن پیش میبرن به نکته بسیار خطرناکی رسیده، به خاطر اینکه جنگ رو آورده نزدیک کرده نه تنها به دروازه های ایران، بلکه یک جنگ بسیار عظیم و بزرگ رو به خاورمیانه داره تحمیل میکنه.
آقای مدرس، فکر میکنید این تهدیدها چه عملی بشن چه عملی نشن چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه؟
روابط با کشورهای همسایه در حال حاضر هم مناسب نیست، به خاطر اینکه شما وقتی که نگاه میکنید به عنوان مثال به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، میبینید که اساسا یک دکترین و یک برنامه‌های دیگری رو دارن پیش میبرن و در فی توسعه پایدار هستن و جمهوری اسلامی و اقداماتش دقیقاً آخرین المان و عنصری هست که اونها نیاز دارن بهش در همسایگی خودشون، به خاطر اینکه تغییر و تفاوت بین دکترین ایران و کشورهای همسایه روز به روز داره تفاوتش بیشتر و چشمگیرتر میشه.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی مقیم ایتالیا، از پاسخ نظامی احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حضور کاظم صدیقی، امام جمعه زمین‌خوار نزدیک به علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران، با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. چند رسانه داخل کشور هم حضور اندک نمازگزاران رو به حواشی مربوط به زمین‌خواری کاظم صدیقی مربوط دونستند. حمید فاطمی در گفتگو با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، از او پرسیده بعد از تمام آنچه که درباره زمین‌خواری کاظم صدیقی منتشر شد و دروغ‌هایی که گفت و تمام حواشی اون، چگونه حکومت جمهوری اسلامی بار دیگه اجازه میده که چنین شخصی امامت نماز جمعه پایتخت رو بر عهده بگیره؟
این هم دست خالی جمهوری اسلامی رو نشون میده، هم لجبازی که تو شخصیت علی خامنه ای هست، و این که دیگه اکثریت مردم و افکار عمومی ارتباطی نداره، یه اقلیتی رو میخواد حفظ بکنه. ببین، در همین نماز جمعه دی خیلی کمی آمدن، یعنی همونطور که شعبه های رأی‌گیری علی خامنه‌ای خلوت شده، نماز جمعه و جماعتش هم خلوت شده. بنا به اخبار شنیده در ایران، شعبه های بسیجش هم خلوت شده. اما اگه امروز نماز جمعه کاظم صدیقی رو ببینیم، یه زمانی شریعتی میگفت زر و زور و تزویر، امروز باید یه کلمه هم اضافه بکنیم، تملق. یعنی کسی که توشه آخرتش رو اعدام جوونا میدونست، در برابر مخالفین اینقدر گردن کش هست، ببینید چه تعابیر تملق‌آمیزی رو به کار برده. من فقط بعضیاشون میگم، میگه نایب امام زمان، مرجع عالی قدر، حضرت آیت الله العظما، امام خامنه‌ای. یا یه جای دیگه میگه که 15,000 جلسه قرآنی در منازل تشکیل شده به همت شهردار تهران، یعنی تملق شهردار رو میگه. اون جمعی که بردن استادیوم آزادی رو مثال میزنه، نمیدونم 100,000 نفر، میگه به همت سردار حسن‌زاده. این حتی اسرار پشت و پرده رو روم میکنه که اون پشت صحنه‌اش کی بوده. بعضی از سایت‌های ولایی این تیکه رو حذف کردن، ولی یه سخنران اینقدر تملق میگه، برای اینکه این نردبان ترقی در نظام ولایی تملق خلیفه و سلطانه، در حالی که خب در دین سنتی میگفتن حتی یه نخ قصبی در لباس نمازگزار باشه، نمازش باطله. حالا ایشون نه تنها نمازگزاره، امام جماعته، و این یه سمبولیست از این نظام مدیریت، سمبولیست از شیوه حکمرانی در این حکومت. حالا این هم نشونگر یک نظام حکمرانیست که بر اساس زر و زور و تزویر و تملق داره میره، نه به دین مردم کار داره و فقط میخواهد حفظ نظام بکنه، و حفظ نظام هم الان فساد هم شرط بقاشه و هم پاشنشیدش.
علی جانی، شما اشاره کردید که در نماز جمعه تعداد نمازگزاران بسیار اندک بوده. خب رژیم با این کاری که کرده، در واقع دین و ایمان همون کسانی رو هم که بهش اعتقاد داشتن، به اون هم لطمه میزنه و آشکارا نشون میده که این شعارهای دینداری و مبارزه با فسادش دروغی بیش نبوده. چطور رژیم چنین هزینه ای رو تقبل میکنه و این رو میپذیرد که اینطور اعتبارش در نزد طرفدارای خودش حتی مخدوش بشه؟
این نظام به تعبیر زنده یاد عزت الله مهندس صحابی، نه دیگه جمهوری نه اسلامی، همین تعبیر رو بعدن آقای کروبی به کار برد. این نظام دیگه میخواد یک اقلیت سرسپرده و متملق داشته باشه. مهم نیست این اقلیت کیا هستن، حتی مذهبی های سنتی رو دارن از دست میدن. اون سیر کاهشی بین صندوق رأی و نماز جمعه و جماعت و بسیج به سمت سپاه هم خواهد رفت. یعنی یه حزب بعثی داشته باشن و اونها رو سیر نگه دارن و حکومت بکنن.
خب فکر عاقبتش رو نمی‌کنه آقای علیجانی که این به کجا خواهد انجامید؟ این ریزش
یکی از ویژگی‌های شخصیت علی خامنه‌ای، لجبازی در شکست، لجبازی روی اشتباهاتشه. و اینها این نتیجه رسیدن. یه بارم رائفی پور گفت در چین 1 میلیارد و نمیدونم 480 میلیون جمعیت دارن، اون 80 میلیون به همه اونها حکومت میکنن. حالا اینها همین خالصسازی، یعنی همین یک اقلیت برخوردار و سرسپرده و سرکوبگر و متملق، ولی نشون داد تجربه که اینها هم وفادار نخواهند ماند، اینها هم ریزش خواهند کرد و ما تاریخمون امیدوارم به سمتی بریم که دیگه نه فرمان نه فتوا برش حکومت برانه. یعنی ما از تاریخ گذشته و حالمون برای آیندهمون تجربه بیاندوزیم که به جای فرمان و فتوا قانون حاکم باشه. اگه قانون حاکم بود دیگه کاظم صدیقی نمیتونست بیاد دروغ بگه، یه بار بگه من امضا نکردم، یه بار بگه امضا کردم. تازه امروز میاد همونم ماسمالی میکنه، میگه یک غفلت کوچکی شده بود و من عذرخواهی میکنم از مقام معظم رهبری و مردم. خب مردم هم همونن که پای منبرش میان و همونا هم دیدیم که دچار ریزش فراوانی شدن و این ریزش نمادی است از سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی، علارغم همه شلتاقی که الان میکنه، علارغم همه لجبازی که الان میکنه و تزویر و ریایی که میکنه، و این تزویر و ریا هم رنگش رو از دست داده و فقط یک حکومت ملیتاریستی و نظامی و سرکوبگر مونده که اونم از اتاق پشتیش دارن فرار میکنن و ریزش داره میکنه.
رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، از واکنش‌ها به حضور کاظم صدیقی امام جمعه زمین‌خوار در نماز جمعه امروز تهران صحبت کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که جمهوری اسلامی همواره بر فرهنگی بودن مقوله حجاب تاکید داره، اما برخوردهای کنونی حکومت با کسانی که حکومت اونها رو بد حجاب و بی حجاب میدونه برخورد قهری و امنیتی است. این روزها اما با افزایش برخوردهای امنیتی با زنان و مردانی که نافرمانی مدنی میکنن و به حجاب اجباری تن نمیدن، این سوال رو پررنگ میکنه که حجاب تا چه حد به امنیت جمهوری اسلامی گره خورده. سوالی که از زهرا باقری شاد، پژوهشگر مطالعات جنسیت، مقیم سوئد پرسیدم.
تأکید بر اجباری شدن حجاب یعنی کنترل سکشوالیته زن، یعنی ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی، یعنی زن ستیزانه ترین نماد ایدئولوژی جمهوری اسلامی در برخورد با زنها. بنابراین برای اینکه این ایدئولوژی خدشه‌دار نشه و توسط زنان در جامعه زیر سوال برده نشه، مجبوره که به شیوه های بسیار سرکوبگرانه برخورد بکنه. طبعا برخوردش میشه برخورد امنیتی با مسئله حجاب، اما خب وقتی که این رو مطرح میکنه به عنوان یک موضوع فرهنگی، در واقع میخواد از بار امنیتی موضوع برای مردم کم بکنه، در حالی که این اتفاق واقعا نمیفته. انقدر شیوه برخورد جمهوری اسلامی با مسئله حجاب امنیتی بوده که اگرچه حجاب یک مطالبه مدنی هست برای زنان، اما برای معترضان به حجاب اجباری هم به یک امر سیاسی تبدیل شده، یک امر بهتر بگم اجتماعی سیاسی.
خان باقری شاد، آنطور که بیشتر اوریان شده، ابزاری که جمهوری اسلامی برای برخورد با مقوله حجاب و آنچه که خودش بی حجابی یا بد حجابی مینامه، ابزار سرکوب هست. به نظر شما این سرکوبگری تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟
تا هر جایی که حکومت بتونه جلوی این جنبش‌های رهایی بخش زنان رو علیه حجاب بگیره ادامه خواهد داشت و به نظر میرسه که اصلا تشدید خواهد شد. به این دلیل که زنان در ایران بسیار موفق بودند در مقابله با حجاب اجباری. از دقیقاً اوایل انقلاب، از 8 مارس که زنان با در گروه‌های بسیار زیاد و متکثر اعتراض خودشون رو به مسئله حجاب اجباری نشون دادن، در خیابان‌های تهران تجمع کردن، از خودسوزی‌هایی که زنان در این مسیر انجام دادن، خودسوزی هما دارابی، از دختران خیابان انقلاب، از عملکردهای دیگه زنان در قالب آزادی‌های یواشکی و از مهمترین اتفاق یک سال و نیم اخیر، جنبش زن زندگی آزادی، مشخصه که زنان در این مسیر موفق بودند و هر چقدر که حکومت تلاش کرده سرکوب بکنه، در امر مقابله با این سرکوب زنان عقب نشینی که نکردن، خیلی هم جلو اومدن و همین به نظر میرسه که میتونه واکنش حکومت رو تشدید هم بکنه. چرا که حکومت میدونه هست اکسپرسیونیست، ایدئولوژی که بر پایه زن ستیزی بنا کرده در برخورد با زنان، بخش زیادیش در گروه این مسئله حجابه. زنهایی که تونستن علیه این حجاب اجباری مبارزه بکنن و تا اینجا پیشروی بکنن که یک جنبش رو جهانی بکنن، اولین جنبش انقلاب فمینیستی جهان معرفیش بکنن، طبعا میتونن بقیه صدهایی رو که حکومت در مسیر تبعیض جنسیتی سرشون برداشته از مسیر بردارن. حکومت میدونه که این سنگر مهمترین سنگره که اگر به طور کامل توسط زنان فتح بشه، پایه‌های ایدئولوژی حکومت از بین میره. به خصوص در سالهای اخیر این هشدار رو بسیار جدی‌تر هم دریافت کرده از سمت زنان، و به همین دلیل فکر می‌کنم که اصلا بخواد در این زمینه عقب نشینی کنه، حتما برخوردهای بسیار سرکوبگرانه‌تری هم در این زمینه خواهد داشت.
خانم شاد، به نظر شما چرا اصلا برای جمهوری اسلامی اینقدر ظاهر حجاب اهمیت داره؟ خب به هر حال موضوع حجاب به عنوان هنجار اسلامی در کشورهای دیگه هم دیده میشه، اما برخوردی که در جمهوری اسلامی با اون میشه کاملا متفاوته.
در کشورهای اسلامی شکل‌های مختلفی از تاکید بر حجاب وجود داره، اما این اجباری بودنش فکر می‌کنم مد نظر شما بوده. در جمهوری اسلامی بسیار براش اهمیت داره از این نظر که میدونه اگر زنان بتونن در این زمینه حق انتخاب داشته باشن، یعنی اون بحث کنترلشون بر بدن خودشون، کنترلشون بر سرنوشت خودشون بسیار ممکن‌تر خواهد شد. برای تلاش‌هاشون برای اینکه بتونن تبعیض جنسیتی رو، آپارتاید جنسیتی رو بیشتر زیر سوال ببرن و به چالش بکشن بیشتر خواهد شد. به همین دلیل هم هستش که با این مسئله بسیار شدید تر برخورد میکنه.
زهرا باقری شاد، پژوهشگر مطالعات جنسیت مقیم سوئد، از حجاب و دغدغه جمهوری اسلامی از حجاب و کسانی هستش که با این معقوله مشکل دارن و اون رو تن به اجباری بودن اون نمیدن.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
سنگ‌نگارهای باستانی در صحرای ساحل پرو سالهاست که باستانشناسان رو سرگرم رازهای خودش کرده. به تازگی گروهی از محققان لهستانی با بررسی ناحیه به این نتیجه رسیدن که احتمالاً این حکاکی‌ها رو کسانی خلق کردند که تحت تأثیر مواد توهمزا بودند. اردشیر طیبی گزارش میده.
محققان دریافتند که حکاکی‌های عجیبی که بر روی صخره‌هایی در کشور پرو یافت شده اند ممکن است توسط انسان‌های باستانی ایجاد شده باشد که مواد روانگردان مصرف می‌کردند. محوطه باستانی تورومورتو که این صخره‌ها در آن یافت شده در صحرای ساحلی پرو قرار دارد و حاوی حدود 2600 سنگ آتشفشانی با سنگ‌نگاره‌هایی است که به عصر تمدن واری باز می‌گردند. تمدن واری از بنیان‌های تمدن اینکا شمرده می‌شود و حدود سال 500 تا 900 میلادی در رشته کوه‌های آند زندگی می‌کردند. بر اساس مقاله جدیدی که در مجله باستانشناسی کمبریج منتشر شده، تحقیقات باستانشناسان دانشگاه آدام میکوویچ لهستان و دانشگاه ورشو نشان می‌دهد که این هنرمندان باستانی ممکن است در حین حکاکی بر روی این صخره‌ها تحت تأثیر مواد روانگردان بوده باشند. یکی از ویژگی‌های متمایز نمادشناسی این سنگ‌نگاره‌ها وجود پیکره‌های انسانی در حال رقص است که به آن دانزانت یا رقصان می‌گویند. این اشکال اغلب با الگوهای هندسی و عمدتاً خطوط زیگزاگی همراه هستند. در این مقاله محققان نوشتند که این طرح‌های هندسی در کنار پیکره‌های رقصان می‌تواند نمادی از آوازها و رقص‌های پرشور باشد. در ادامه همچنین آمده است که آرایش‌های پیچیده خاصی از این رقصان‌ها و الگوهای هندسی خطی ممکن است به عنوان استعاره‌ای بصری برای عبور از زندگی پس از مرگ عمل کند. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که این حکاکی‌ها شباهت بسیار زیادی به حکاکی‌های قوم توکانو داشته باشد که در آمریکای جنوبی و در شمال غربی آمازون زندگی می‌کنند. مطالعات قبلی نشان داده است که بسیاری از حکاکی‌های آیینی توکانوها توسط افرادی تحت تأثیر آیواسکا، دمنوشی، روانگردان و رایج بین ساکنان آمازون خلق شده است. با توجه به این شباهت، محققان گمان می‌کنند که سنگ‌نگاره‌های تورومورتو نیز احتمالاً توسط کسانی ساخته شده که از گیاهان توهمزا استفاده می‌کردند.
خب با این گزارش به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. با این تهدیدهای جمهوری اسلامی برای انتقام و گمان زنی ها از حمله و جنگ، امیدوارم که آرامش و صلح در جهان برپا باشه و شما هر جای جهان که هستید در سلامت باشید و شاد باشید. و مانا، من رویا ملکی به شما بدرود میگم.